امیر کبیر از کودکی تا شهادت. با سپاس از نویسنده کتاب مرتضی خادمیان. راوی امیر اردلان داوودی.
قصه گیسو.
پاییز تبریز. پسری که از ته باغ می دوید و نفس زنان پیش می آمد آرامش کلاغ‌ها را برهم می زد. کلاغ‌ها به آسمان خاکستری از ابر می پریدند و از هیاهوی پروازشان آخرین برگ‌های درختان بر زمین می افتاد. پسر کاری به آرامش کلاغ‌ها نداشت. او می خواست به پدرش برسد و چیزی برای خوردن بگیرد. کربلایی قربان خودش را پس کشید و لحظه ای مکث کرد و گفت:
چه خبره محمد تقی؟ باغ روی سرت گذاشتی؟
محمد تقی سرش را بالا گرفت، نوک دماغش از سرما سرخ شده بود.
گرسنم، یه تکه نان.
کربلای قربان به راهش ادامه داد و گفت:
برو خونه از مامانت بگیر.
محمد تقی از تک و تا نمی افتاد. دور پدر تاب می خورد و مثل گربهی چشم به سینی پر از غذایی داشت که روی سر پدر بود و مدام بالا پایین می پرید.
نمی تونم، گرسنمه. یک تکه نان بده تا برم دنبال بازیم.
کربلای قربان قدمهایش را تندتر کرد و گفت:
الان غذا سرد میشه. چرا دست از سرم بر نمیداری؟ این غذای امیرزاده هاست. تو که نمیتونی از اونها بخوری. ما نوکریم. میفهمی؟ خوراک ما فرق داره. اگر بفهمن قیامت به پا میکنن.
رسیده بودند به پله های سنگ فرش ایوان. محمد تقی آخرین تلاشش را کرد و با لحنی آزرده گفت:
ولی من فقط یه تک نون میخوام.
پدر اخ کرد و صدایش را از ته گلو بلند کرد و گفت:
برو بچه، نون ما با اینا فرق میکنه. برو بذار به کارم برسم.
و از پله های سنگی بالا رفت. محمد تقی روی اولین پله ایستاد و رفتن پدر را تماشا کرد. کربلای قربان از ایوان گذشت و در اتاق درس را باز کرد. صدای درس استاد بریده شد و لحظه بعد ادامه یافت. پدر بیرون آمد و در را پشت سرش بست. کفش ها را به پا کرد و برگشت لب ایوان. محمد تقی نگاه از پدر گرفت و رویش را برگردان طرف باغ. کلاغ‌ها را دید که نشستند و به زمین نک می‌زنند. کلاغ گردویی را در زمین چال می‌کرد. محمد تقی با خود فکر کرد: وضع کلاغ‌ها هم از ما بهتر است. یک مرتبه سنگینی دست پدر را بر شانش احساس کرد و صدای او را شنید که پرسید:
ناراحت شدی؟
حرفی نزد. دلش از گرسنگی درد گرفته بود. صدای زمزمه استاد را از پشت درها و پنجره ها می شنید و فریاد بچه ها را که گفته های استاد را تکرار می کردند. دست به دست صدای بچه ها مثل زنگی بر گوشش می نشست و چیزی را در وجودش از خواب بیدار می کرد. ناخودآگاه شعر را تکرار کرد. پدر او را به کناری کشید و گفت:
بیا بریم. اینها الان درسشون تموم میشه و غذاشون رو می خورن و باز درس از سر می گیرن. بیا تو هم غذایی بخور و برو پی بازید.
محمد تقی از گوشه چشم نگاهی به دست‌های پیر و چروکیده پدر انداخت و سؤالی را که از مدت‌ها پیش در صندوق خانه ذهنش پیدا شده بود بر زبان آورد: فرق ما با آنها چیست؟ کربلای قربان آهی کشید و گفت:
فرق در مقام از تقی. مملکت هم شاه می‌خواهد، هم امیر و هم رعیت. همه که نمی‌توانند مثل هم باشند. تازه من در خوب دستگاهی خدمت می‌کنم. میرزا ابوالقاسم خان که من افتخار نوکریش را دارم، مردی فاضل و دانشمند است. پدرش من روی اصل هم ولایتی بودند به این خونه آورد و به خدمت گذاشت. من که تا عمر دارم مدیون اونا.
محمد تقی قدم‌هاش را کند کرد و پرسید: چرا ما باید نوکر باشیم و دیگران ارباب؟ چرا برعکس نیست؟ کربلایی نفس بلندی کشید. بخار غلیظی از دهانش بیرون آمد و گفت:
این دیگه سرنوشت آدمه. میگن سرنوشت هر کی رو پیشونیش نوشته شده.
محمد تقی دست کوچکش را بر پیشانی بلندش گذاشت و گفت:
روی پیشونی منم که نوشته باید مثل شما نوکر و آشپز باشم.
کربلای قربان گفت:
نمیدونم، شاید.
محمد تقی کف دست را محکم بر پیشانیش کشید و گفت:
نه، من این سرنوشت رو پاک میکنم. من نمیخوام نوکر باشم. نه دلم میخواد نوکر باشم، نه نوکری داشته باشم. مادرم گفته هر کی نان ارزه و لیاقتشو میخوره.
کربلای قربان خندید:
جوش نخور پسر، هر چی خدا بخواد همون میشه.
از کنار حوض بزرگ رد میشدن، محمد تقی عکس خودش را بزرگتر از همیشه دید.
مادرم گفته حرکت از ما، برکت از خدا. گفته خدا کمک میکنه به شرط اون که بندش هم بخواد.
کربلای قربان نشست لب حوض و گفت:
این مادرت هم حرفای گنده گنده میزنه. آخه تو چه حرکتی میتونی بکنی؟
نگاه محمد تقی به سطح آب بود و موجهایی که تصویر پدر را میشکستند. در ذهن کوچکش شعر استاد تهنشین شده بود. دست به دست صدایش را محکم کرد و گفت:
از فردا غذای مکتب خونه را من میبرم.
پدر جا خورد و کلاه از سرش افتاد. با تعجب گفت:
تو؟ ولی سینی غذا سنگینه. عجب بچه ای هستی، مگه همین الان نگفتی نوکری رو دوست نداری؟
محمد تقی کلاه پدر را تکاند و به دستش داد و گفت:
گفتم، ولی عیبی نداره، اونقدر نوکری میکنم تا به امیری برسم.
مغز بهتر است یا کلاه؟ هیاهوی کلاغ‌ها سکوت باغ را میشکست، برف به آرامی میبارید و گوشه های برجسته را سفید میکرد. صدای کلاغ‌ها گوش محمد تقی را آزار میداد. صدای استاد را از پشت درهای بسته به سختی میشنید. صحبت از کشف الکل بود و کاشف آن. روزهای زیادی بود که محمد تقی سینی غذا بر سر میگذاشت و فاصله آشپزخانه تا مکتبخانه را یک نفس طی میکرد. غذا را به اتاق میبرد. پشت در مینشست و به بهانه بردن ظرف‌ها به گفته‌های استاد گوش میسپرد. سوز سردی را که از کوههای اطراف تبریز برمیخواست تحمل میکرد. چون قلم و کاغذی برای نوشتن نداشت، شنیده‌ها را بر کاغذ ذهن مینوشت و در دل تکرار میکرد. بقیه روز را هم خود را به بهانه‌ای به پشت پنجره میکشاند و مثل عقابی تیز چنگ هر چرا که میشنید در هوا شکار میکرد و شب برای آنکه آموخته‌هایش را مشق و تمرین کرده باشد آنها را برای مادرش تعریف میکرد. در بازیهایش با بچه‌ها همیشه بر سر نقش شاه و وزیر دعوا بود. آنقدر چانه میزد تا نقش وزیر را میگرفت. تنها که بود سردار سپاه میشد. شمشیری از چوب سپیدار ساخته بود و در خیال ارتشی از بوته‌های گل سرخ را رهبری میکرد و به قلب سپاه کلاغ‌های سیاه حمله میکرد. گوشش به حرف‌های استاد بود که مادر صدایش زد:
تقی، آی تقی.
سرش برگشت طرف صدا. مادرش لب ایوان بود. برف روی چهار قدش نشسته بود. به آرامی رفت طرفش و پرسید:
چرا اومدی ننه؟
مادر کلاهی به طرفش دراز کرد و گفت:
از سرما هلاک میشی پسرم، بیا سرتو بپوشون.
کلاه را گرفت و بر سر گذاشت. گرمای خوبی داشت. گوشهایش کنگار خوش شده بود. نرم شد، نرم و گرم. برگشت پشت در. صحبت از دیوان حافظ بود ولی درست نمیشنید. هیاهوی کلاغ‌ها را برداشت. حالا صدای استاد را بهتر میشنید. این طوری بهتر بود. با خود فکر کرد: مغز بهتر است یا کلاه؟ سری که مغز ندارد کلاه میخواهد چه کند؟ کلاه را کنار گذاشت و گوشش را به در نزدیک تر کرد. ماه مجلس. باغ دوباره تراوت سرسبزی پیدا کرده بود و از هیاهوی کلاغ‌ها خبری نبود. برگ‌های سبز زیر نور گرم خورشید می‌درخشیدند و بوته‌های گل سرخ هوا را عطرآگین کرده بود. در باغ جشنی برپا بود و برو بیایی. شب تولد حضرت محمد بود و قائم مقام فرهانی مهمانهای زیادی را دعوت کرده بود، اما هنوز همه مهمانها نیامده بودند. محمد تقی از پنجره آشپزخانه چشم به باغ دوخته بود. پدر صدایش کرد و گفت:
سرم خیلی شلوغه، فراش باشی رفته دنبال گوسفند، میتونی سینی شربت رو ببری؟
محمد تقی سرش را پایین انداخت، خجالت میکشید. علی و محمد را کنار پدرشان قائم مقام دیده بود. برادر زاده او اسحاق هم آنجا بود. بعضی وقتها سر زور که نهارشان را برده بود جلوی استاد به او پوزخند زده بودند. می ترسید باز هم به او بخندند و مسخرش کنند. پدر گفت:
مواظب باش نریزی، یواش یواش برو.
دیگر برای جواب رد دادن دیر شده بود. سنگینی سینی را میان دستهایش حس کرد و راه افتاد. بوی تند گلاب از سطح کاسه های چینی زیر بینیش می پیچید. سعی کرد به بچه ها نگاه نکند. شربت ها را که داد گوشه ایستاد تا ظرف ها را جمع کند. قائم مقام متوجه او نبود. از استاد وضع درس بچه ها را می پرسید. استاد مکتب خانه گفت که از درسشان راضی است و بچه ها با استعداد هستند. محمد تقی می دانست که استاد تعارف می کند. می دانست که بچه ها آنچنان که استاد می گوید به درسشان وارد نیستند و خوشحال شد وقتی که قائم مقام گفت:
خب، بد نیست امتحانی کنیم.
و دید که استاد رنگ به رنگ شد و شربت توی گلویش گره خورد و به سرفه افتاد. قائم مقام رو به پسرش کرد و گفت:
بگو ببینم محمد، کاشف الکل که بود؟
محمد سکوت کرد و از گوشه چشم به علی خیره شد. علی گفت:
من بگم؟
بگو، تو بگو.
معلومه، ابو علی سینا.
نگاه تأسف بار قائم مقام چرخید روی برادرزادش و همان سال را با نگاه از او پرسید. اسحاق گفت:
نخیر، ابن سینا که شاعر است، کاشفه الکل.
و سکوت کرد و به سرش کوبید، گویی می‌خواست مغز خود را از خواب بیدار کند. اتفاقا محمد تقی جواب آن سوال را می‌دانست، اما می‌ترسید بگوید. لب گزید و منتظر ایستاد، ولی با خود فکر کرد:
بذار بگم، بذار لیاقت یک بچه آشپز را ثابت کنم.
این بود که سینی را کناری نهاد و جلو رفت و گفت:
اجازه است من بگم؟
قائم مقام نگاهش کرد. همه سرها برگشت طرف او. بگو اگر میدانی بگو. محمد تقی سرش را بالا گرفت و گفت:
محمد ابن زکریای رازی.
چشم پای قائم مقام از تعجب باز ماند. گفت: آفرین بر پسر کربلایی محمد قربان. بعد جرعی شربت نوشید و به فکر فرو رفت. در ذهن طرح سالی دیگر داشت. رو به بچه ها کرد و گفت: این شعر از کیست؟ ستاره‌ای بدرخشید و ماه مجلس شد، دلی رمیده ما را انیس و مونس شد. و این بار هم چون هر کدام از بچه ها جواب غلط دادند، از محمد تقی پرسید. همه چشم ها خیره شده بود به دهان او. محمد تقی گفت:
این بیت از خواجه حافظ شیرازی است.
جمعیت که از این جواب به وجد آمده بودند بی اختیار دست زدند و هلهله و شادی کردند. قائم مقام از او خواست جلوتر برود. با دست و پایی لرزان جلو رفت. نمی توانست به چیزی جز گلهای قالی چشم بدوزد. قائم مقام پرسید:
تو چند سال داری؟ 12 سال قربان.
پدرت نگفته بود که سواد داری و اهل معرفت هستی؟ اینها را از کجا آموخته ای؟
جسارت از قربان. گاهی برای شاگردان مکتب خانه قضا می بردم. از زبان استاد می شنیدم.
خیلی خوب است. قائم مقام پیشکارش را صدا زد و به او گفت: هدیه‌ای برای پسر در نظر بگیرید و به او بدهید. محمد تقی قدمی به جلو برداشت. می‌دانست هنوز بچه‌ها با تمسخر و حسادت نگاهش می‌کنند. اشک میان چشم‌هایش حلقه زد و با صدایی لرزان گفت:
هدیه‌ام چیست؟
تو چه می‌خواهی؟
درس خواندن کنار بچه‌های شما در مکتب خانه.
زمزمه‌ای میان جمعیت پیچید، زمزمه‌ای همراه با خنده و تعجب. محمد تقی سرش پایین بود و آب بینی‌اش را بالا می‌کشید. قائم مقام دست زیر چانه‌اش گذاشت و سرش را بلند کرد و گفت: تو استعداد خوبی داری، حیف است از بین برود. بی درس و بی استاد این گونه می‌دانی، مکتب بروی چه می‌کنی؟ محمد تقی اشک‌هایش را با پشت دستش پاک کرد، خندید و گفت:
تشکر.
قائم مقام دستش را تکان داد که ادامه نداد و گفت: از خودت تشکر کن، چون خودت خواسته بودی. درخت گردو درخت خربزه. عصرها بعد از تعطیلی درس بچه‌های خاندان قائم مقام آرامش باغ را برهم می‌زدند. لابلای درختان دنبال هم می‌دویدند و چون به حوض می‌رسیدند به هم آب می‌پاشیدند. میان بچه‌ها جای محمد تقی خالی بود. او می‌نشست پشت درهای بسته اتاق کوچکشان و تمرین خط و انشا می‌کرد. اکنون 2 سال بود که به مکتب می‌رفت و سواددار شده بود. کتاب‌ها و دیوان اشعار شاعران را می‌خواند و گاهی بر تکه کاغذی چیزی یادداشت می‌کرد. به فکرش رسید که به میرزا قائم مقام نامه‌ای بنویسد و انتقادهایی بکند. نامه شیوا با خطی خوش. می‌دانست این رسم نیست که نوکری به اربابش نامه بنویسد، ولی این را هم می‌دانست که قائم مقام انتقاد پذیر و روشن فکر است. یکی از کتب او را خوانده و لذت برده بود. خیال داشت در نامش اشاره هم به آن کتاب بکند. قلم برداشت و نامه را شروع کرد. به نام خدا. وقتی نامه به دست قائم مقام رسید، از حیرت انگشت خود را گزید. هم خطی زیبا داشت، هم متنی بی‌نظیر. به یاد پسرانش محمد و علی و برادرزاده‌هایش افتاد که سالها بود به مکتب می‌رفتند، اما محال بود چنین خط و چنین اندیشه‌ای داشته باشند. از شوق نامه را به مجلسی برد که آن روز دعوت شده بود. مجلسی از دوستان و همکاران. اتفاقا فرمانده سپاه تبریز محمد خان زنگنه هم در آن جمع بود. قائم مقام گفت: آقایان، عجیب است که در منزل ما مردی خدمت می کند به نام کربلایی قربان از اهالی فراهان. او پسری دارد به نام محمد تقی که به حق از نظر هوش و استعداد و پشتکار بی نظیر است. اگر در مملکت ما فقط 100 تا، نمی گویم 1000 تا، از این افراد بود، واقعا کشور گلستان می شد. بعد شروع کرد به خواندن نامه و نشان دادن خط زیبای آن نوجوان 14 ساله. هم از حیرت دهانشان باز مانده بود. محمد خان زنگنه گفت: چرا از او برای منشیگری و کارهای دفتری استفاده نمی کنی؟ شما اگر او را نمی خواهید، من برای حساب و کتاب قشون و منشیگری به او احتیاج دارم. این گفته قائم مقام را به فکر فرو برد. در آن میان مردی که کارش همیشه طعنه و کنایه بود، یکی به قلیانش زد و گفت: خدا را شکر، اطراف شما را نابغا پر کردن. نوکرتون که اینطور بنویسه، بچه‌هاتون دیگه چه میکنن؟ به قول شاعر که میفرماید: درخت گردگان بر این بزرگی، درخت خربازه الله اکبر. قائم مقام چیزی نگفت و طعنه مرد و ریشخند جمع را تأمل کرد. انگار دنیا بر سرش خراب شده بود. هم از تربیت محمد تقی در خانش خوشحال بود و هم از کندذهنی فرزندانش به خصوص محمد قصه داشت. ته دلش به کربلای قربان حسادت می برد که چون این فرزندی تربیت کرده است. همانجا تصمیم گرفت که در تحصیل و تربیت محمد تقی بیشتر بکوشد و تجربیاتش را در اختیارش قرار دهد. به خانه که برگشت، محمد تقی را احضار کرد. محمد تقی آرام و قرار نداشت. نوک انگشتان جوهریش را در هم می فشرد و پشیمان بود از اینکه آن نامه را نوشته است. قائم مقام گفت: بیا اینجا کنارم بنشین فرزند. محمد تقی آرام راه افتاد و رفت مقابل او نشست. هنوز شرمگین بود و سراپایش خیس عرق شده بود. قائم مقام دست زیر چانش گذاشت و سرش را بالا آورد و به چشمهای درشت و شفافش نگاه کرد و گفت: هم خط خوبی داری و هم نسی روان. امروز ثابت کردی که دانایی و معرفت به ثروت و مال و منال نیست. چه بسیار اشراف زاده هایی که مغزشان به اندازه گنجشک است و چه بسیار غلام زاده هایی که چون تو سرشار از دانایی و توانایی اند. اما چون فرصت شکفته شدن نمیابند، از ریشه میخشکند. محمد تقی که فهمیده بود دلیل احضارش خلاف آن چیزی است که فکر می‌کرده، کمر راست کرد و سرش را با افتقار بالا گرفت. قائم مقام دست‌های عرق کرده‌اش را محکم فشرد و گفت: ای فرزند، تو در آینده مشاغل بزرگی را اشغال خواهی کرد و روزی خواهد رسید که در باریک‌ترین مواقع اگر خائنین و مغرضین مزاحمت نشوند، کشتی طوفان زده مملکت را از گرداب پشیمانی و مرگ نجات خواهی داد. اشک شوق گوشه چشمان محمد تقی را پر کرده بود. نمیدانست چه کرده که این طور از او تقدیر و تعریف می شود. قائم مقام ادامه داد: از فردا تو را بیشتر خواهم دید. دلم می‌خواهد نامه‌هایم را بویژه نامه‌های خصوصیم را تو بنویسی. تجربه‌های زیادی هست که باید بیاموزی. قدم های بعدی. چند سال خدمت در دستگاه قائم مقام از محمد تقی دولتمردی کار کشته ساخت. هر ساعت و روز و هر ماه و سالی که می گذشت، یک قدم برایی که آرزو داشت نزدیکتر می شد. حالا لقب میرزا به اول نامش اضافه شده و میرزا تقی خان نامیده می شد. در سال 1250 هجری قمری میرزا ابوالقاسم خان ملقب به قائم مقام وزیر اعظم محمد شاه شد و به پای تخت رفت. میرزا تقی خان که تقریباً 27 ساله بود به دستگاه نظام ارتش آذربایجان راه یافت و یکی از منشیهای مخصوص محمد خان زنگنه شد. او نامه های محرمانه و حکم های نظامی را می نوشت و مورد اعتماد زنگنه بود. 6 سال قبل، یعنی در سال 1244 هجری قمری که مستوفی نظام بود، همراه هیئتی به روسیه تزاری رفته بود. در واقع این اولین سفر رسمی میرزا تقی خان به کشوری خارجی بود. همسایه شمالی ایران یعنی روسیه در آن زمان تحت تأثیر انقلاب صنعتی اروپا دارای صنایع و کارخانجات پیشرفته ای بود و فرهنگ و هنر آن دیار راه‌های رشد و تکامل را طی می‌کرد. این سفر تأثیر عمیقی بر میرزا تقی خان گذاشت. او و همراهانش از کارخانجات بزرگ ابریشم‌سازی، اسلحه‌سازی، کاغذ‌سازی، بارودسازی، بلورسازی، بالونسازی، فلزتراشی و همینطور دانشگاه‌ها و مدارس و کتابخانه‌های عمومی شهرهای مختلف دیدن کردند. این بازدیدها باعث حیرت و تأسف ایرانیان بود، چرا که ایران در آن زمان به هیچ کدام از آن پیشرفت‌ها دست نیافته بود. آنها گویی به دنیای عجیب و سرزمینی جادویی پا نهاده بودند. تأثیر این سفر بر فکر و روح میرزا تقی خان جوان بعدها خود را نشان داد. در سال 1251 هجری قمری، قائم مقام فرهانی در توطئه ناجوان مردانه و به دستور محمد شاه قاجار به قتل رسید. این قتل روح میرزا تقی‌خان را آزرده و مجروح کرد، چرا که بهترین آموزگار خود را از دست داده بود. آموزگاری که در شکل گرفتن شخصیت او خیلی موثر بود و هیچ کس نمیتوانست جای او را پر کند. دو سال بعد، یعنی در سال 1253 هجری قمری، میرزا تقی‌خان به مقام وزارت آذربایجان رسید و در همان سال بود که نیکولای اول امپراتور روسیه از محمدشاه دعوت کرد که به ایروان برود تا یکدیگر را ملاقات کنند. اما چون محمدشاه در حال لشکرکشی به افغانستان بود و نمیتوانست جنگ را رها کند، تصمیم گرفت ولیعهد 7 ساله ایران یعنی ناصرالدین میرزا را به همراه گروهی از برجستگان دولتی به ایروان بفرستد. ناصرالدین میرزا در تبریز زندگی میکرد. رسم شاهان قاجار بود که ولیعهد را تا رسیدن به مقام پادشاهی در شهر تبریز نگاه میداشتند تا از خطرات احتمالی دور بماند. در این سفر میرزا تقی‌خان برای دومین بار به روسیه رفت. روز دوم سفر ولیعهد ایران همراهانش در کاخی مجلل و باشکوه با امپراتور روسیه دیدار کردند و هدایای خود را به او دادند. وقتی محمد خان زنگنه همراهانش را معرفی می کرد و درجه و نشان آنها را شهر می داد، در مورد میرزا تقی‌خان گفت: میرزا تقی‌خان که در سفر قبلی به حضور شما معرفی شده است، اکنون به خاطر لیاقت زیادش به وزارت نظام رسیده است. امپراتور روس لبخندی زد و محکم دست میرزا تقی‌خان را فشرد و گفت: سپاس خدای را که یک بار دیگر رفیق خود را دیدیم. بعد با زبان روسی با او احوال پرسی کرد و میرزا هم که اندکی با زبان روسی آشنایی داشت جوابش را دست و پا شکسته داد. سومین سفر میرزا تقی‌خان سفر به ارزرم بود که یکی از شهرهای ترکیه کنونی است. این سفر برای شاه و دولت ایران اهمیت زیادی داشت. در واقع میرزا تقی‌خان تنها نماینده تام الاختیار ایران بود که باید با دولت عثمانی و نمایندگان روس و انگلیس در مورد مسائل اختلاف برانگیز بحث و مذاکره می‌کرد تا عهدنامه عادلانه تهیه کرده و به جنگ و درگیری‌ها پایان می‌دادند. این مأموریت‌ها و گفتگوها 4 سال طول کشید و میرزا تقی‌خان در این مدت سختی‌های زیادی تحمل کرد. در پایان کار به خاطر کاردانی و زیرکی او، خرمشهر و اروندرود که در تصرف عثمانی ها بود دوباره جزی از خاک ایران شد. بعد از این مأموریت مهم میرزا تقی‌خان مورد توجه همه قرار گرفت و محمدشاه با نامی از او تشکر کرد و یک قبض شمشیر زیبا که آن را با جواهرات گوناگون تزیین کرده بودند به او هدیه داد. میرزا تقی‌خان دوباره به وزارت نظام آذربایجان و پیشکاری ولیعهد در تبریز انتخاب شد. او تا زمان مرگ محمدشاه قاجار در این مقام ماند و خدمت کرد. جانشینی برای شاه مرده. در تبریز هیچ کس نمی دانست شاه مرده است. 5 روزی بود که محمدشاه بر اثر بیماری نقرس از دنیا رفته بود و در تبریز کسی از این موضوع خبر نداشت، حتی پسرش ناصرالدین میرزا. روز ششم قاصد مرگ خسته و درمانده به دروازه تبریز رسید. او به نگاهبانها گفت نامه از مادر شاه آورده که محرمان و مستقیم است و باید به دست مبارک ولیعهد برساند. ولیعهد نامه را که باز کرد خط مادرش را شناخت. مادرش در نامه او را از مرگ غم‌انگیز پدر آگاه کرده و خواسته بود که فوراً به پایتخت بیاید و تاج گذاری کند و سلطنت را بر عهده بگیرد. با خواندن نامه ولیعهد 16 ساله بی اختیار لرزید و اشک از چشمانش جاری شد. بدون شک این لرزش و این گریه از قصه مرگ پدر و یتیم شدن نبود، چرا که سالها دوری از پدر و مادر احساسی در این ماره در او باقی نگذاشته بود. همه ناراحتی او از اوضاع آشفته تهران و چگونگی رسیدنش به تهران بود. همان قاصد خبر داد که وضع پایتخت خراب است و افراد فرصت طلب برای رسیدن به پست و مقام مانند گرگ‌های درنده به جان هم افتادند. ولیعهد پرسید: چیز دیگری همراه نامه نبود؟ پولی، کیسه زری؟ قاصد دستها را از هم باز کرد و گفت: نه به سر مبارکتان، از قرار معلوم خزانه مملکت خالی خالی است. ناصرالدین میرزا قاصد را مرخص کرد و دستور داد وزیرش نصیرالملک و وزیر نظام فوراً به حضورش بروند. او در حالی که اشک می‌ری خبر مرگ شاه را به آنها داد و از هر دو خواست که برای رسیدن به سلطنت یاریش دهند. نصیرالملک به محض شنیدن خبر مثل اینکه پدر خودش مرده باشد به سر صورت خودش زد و گریه و زاری کرد، طوری که ولیعهد از مشورت با او پشیمان شد و از میرزا تقی‌خان کمک خواست. برخلاف نصیرالملک، میرزا تقی‌خان با خونسردی و آرامش قدم می‌زد، فکر می‌کرد و در پی راه چاره بود. بعد از مدت تعمق و تفکر گفت: همه چیز را بر عهده من بگذارید. من شما را به سلطنت خواهم رساند. ولیعهد گفت: به همین سادگی؟ دیناری در خزانه نیست. تنهایی و با قاطر هم که بخواهم بروم کلی مخارجم می شود. و بر سر خود زد و زار زار گریه کرد. میرزا تقی خان با قدم های بلند به طرفش رفت و دلداریش داد و گفت: گریه نکنید. شما قبلا باید فکر این روزها را می کردید. به هر حال کاری است که شده. حالا شما شاه هستید. شاه یعنی مرکز قدرت این مملکت. شاه نباید در مقابل مسائل کوچک از خودش ضعف نشان بدهد. از همین حالا محکم باشید. ناصرالدین میرزا که سخت احساس تنهایی و ناامنی می‌کرد و از عزم و اراده وزیر نظامش خبر داشت، بازوهای میرزا تقی‌خان را محکم چنگ زد و خیره در چشمان او گفت: شما کمک می‌کنید؟ قول می‌دم که هرچه بخواهید به شما بدهم. میرزا تقی‌خان لبخندی زد و بازوی خود را رها کرد. او با بدقولی و وعده‌های بی اساس شاهان آشنایی کامل داشت. با این حال گفت: من چیزی جز سعادت کشورم نمی‌خواهم. این کشور فعلا بیش از هر چیز یک شاه لازم دارد تا دوچار هرج و مرج نشود. شما نامه‌ای بنویسید و به من اختیار تام بدهید تا کسی مزاحم کار من نشود. بقیه کارها با من. نوشتن این نامه کار بسیار خطرناکی بود، ولی ولیعهد جوان به او اطمینان کرد. در واقع چاره‌ای جز این نداشت. میرزا تقی‌خان اما کسی نبود که از این موقعیت سوء استفاده کند. نامه را گرفت و با قدرت تمام کارها را پیش برد. اولین کارش تهیه پول بود. از چند تاجر مبلغ 30,000 تومان قرض گرفت و به آنها قول داد تا به محض رسیدن به تهران این پول را به آنها پس بدهد. او با گردآوری سربازان پراکنده پادگان‌های تبریز به سوی تهران حرکت کرد و این خبر را پیشاپیش به وسیله قاصدهایی فرستاد تا زمینه سلطنت شاه جدید را آماده کند و همه را در انتظار نگاه دارد. او که خوب می‌فهمید هدایت 30,000 سرباز در این چند روز کار مشکلی است و از سوی دیگر با روی زورگوی باج‌خواهی نظامیان آشنا بود، قبل از حرکت دستور داد که هیچ یک از سربازان و افسران قشون حق گرفتن پول یا جنس از مردم بین راه را ندارند و اگر اسب یکی از نظامیان وارد مزرعه یا باغ کشاورزی بشود، همان حیوان باید به عنوان خسارت به صاحب زراعت داده شود و در صورتی که به شخصی ظلمی وارد شود، به شدیدترین وضع ظالم مجازات و کشته خواهد شد. نظم و عدالت این سفر در طول تاریخ قاجار یا تا قبل از آن بی‌نظیر بود. هم مردم راضی بودند، هم شاه جوان. بدین سبب در یکی از استراحتگاه‌های بین راه، شاه به میرزا تقی‌خان لقب امیر نظام کشور، فرمانده کل ارتش را داد. این سفر 40 روز طول کشید. در تهران افراد زیادی تمکارانه انتظار رسیدن شاه را می کشیدند و در واقع در انتظار پست و مقام خود بودند، مخصوصا بالاترین مقام که صدر اعظمی یا همان نخست وزیری بود. شاه به محض ورود به تهران در تاریخ 21 ذی‌قعده سال 1264 هجری قمری بر تخت سلطنت نشست و همان شب خیال همه را آسوده کرد و به تنها فرد مورد اعتمادش یعنی میرزا تقی‌خان لقب اتابک اعظم داد و فرمان صدارت اعظمی او را صادر کرد. امیر نظام ما، تمام امور ایران را به شما سپردیم و شما را مسئول هر خوبی و بدی که اتفاق افتاد می دانیم و به عدالت و حسن رفتار شما با مردم کمال اعتماد و وثوق را داریم و به جز شما به هیچ شخص دیگری چنین اعتقادی نداریم. به همین جهت این دست خط را نوشتیم. اکنون آن محمد تقی کوچک حالا امیری کبیر بود. از آن سالها که در باغ خانه قائم مقام می دوید و آرامش کلاغ‌ها را برهم می زد، از دورانی که سینی سنگینی را بر دست می نهاد تا غذای بچه های اربابانش را ببرد و از نوکری استفاده می برد تا قطره‌هایی از دریای دانش را بنوشد، از روزهایی که بی کلاهی را تأمل کرده بود تا بی مغز نماند، نزدیک 20 سال گذشته بود. او با آنچه که می خواست رسیده بود، از خفت به عزت، و خوب می دانست که این عزت و این مقام ماندنی نیست و روزی آن را از دست خواهد داد. آن بیت شعر سعدی را که روی تنه درخت ذهنش کنده شده بود به یاد آورد: دریاب کنون که نعمتت هست به دست، که این دولت و ملک می رود دست به دست. حالا سکاندار و ناخدای کشتی طوفان زده‌ای شده بود که هر لحظه بیم غرق شدنش می رفت. شب سردی بود، اولین شب صدارت. آسمان صاف بود و هلال زرد ماه بر پهنه آن می درخشید. از اطراف پای تخت صدای پارس سگ‌ها به گوش می رسید امیر از ایوان به اتاق آمد. تنهای تنها بود، همه را مرخص کرده بود تا با خودش خلوت کند. سخت احساس تنهایی میکرد. نه تنهایی لحظه ای، بلکه تنهایی در زندگی ورایی که پیش رو داشت. قلبش سخت میتپید. دلهوره داشت. ایستاد به نماز. طولانی ترین نمازی بود که در تمام عمرش خوانده بود. کلمه ها را میکشید، مکس میکرد و کم کم آرامش را که مثل خون در رگهایش جاری میشد حس میکرد. موقع دعا بود. خداوندا، تنهایم نگذار. مادر خدا بیامرزم گفته بود از تو حرکت، از خدا برکت. حرکت کردم، برکت داد. باز میخواهم حرکت کنم، نه برای خودم بلکه برای ملت ایران. پس انتظار برکت دارم. پدرم راست میگفت. مثل اینکه نوکری روی پیشانی من نوشته شده، ولی این نوکری با آن نوکری فرق دارد. تا حالا هرچه بودیم نوکر این آن بودیم و حالا نوکر مردم. خدایا رو سفیدم کن، سربلندم کن. دعا طولانی شد. ما خودش را تا شاخه‌های خشک درخت‌های حیات پایین کشیده بود. امیر از جا برخاست، کاغذ و قلمی برداشت، کمی فکر کرد و زیر نور شمع خیره شد به زردی کاغذ. در میانه کاغذ خطی کشید و یک طرف آن نوشت آنچه داریم و طرف دیگر نوشت آنچه نداریم. آنچه داریم دستگاهی فاسد، رشوه‌خوار، زورگو، دخالت‌های بیجای روس و انگلیس در امور کشور، هرج و مرج، جنگ‌های داخلی در اکثر نقاط مملکت، بدهی به کشورهای خارجی، واردات اجناس بنجل و به درد نخور. آنچه نداریم خزانه‌ای پر از پول، مالیات درست و اصولی، افراد لایق و عادل دلسوز، امنیت جان و مال مردم و راه‌های مملکت، صنعت و تجارت پر رونق، کشاورزی و دامداری، استفاده درست از معادن، هنر و فرهنگ و کتابخانه، روزنامه، علوم جدید، مدرسه، دانشگاه و بیمارستان. امیران شب تا صبح نخوابید و در حالی که از وضع کشور افسوس می‌خورد، برای اصلاح آن برنامه‌ریزی کرد. رشوه حق و حساب ممنوع. امیر کبیر برای اجرای برنامه‌های خود به افرادی صادق و درست کار نیاز داشت. افرادی که منافع مردم را به رشوه و پول حرام ترجیح دهند. افراد بد سابق و فاسد را از کار برکنار کرد و برای بدکاران و فاسدان مجازات‌های سختی تعیین کرد. با تلاش بسیار افرادی لایق را بر سر کار آورد. وقتی شخصی به نام محمد رحیم خان نسخچی را حاکم شهر خوی کرد، از او خواست که عادل باشد و در آبادی آن شهر بکوشد. محمد رحیم خان به محض ورود به خوی از نوکرانش پرسید سوغات خوی چیست؟ گفتند ظروف مسی اینجا معروف است. دستور داد چند صندوق آماده کردند و بعد به بازار مسکران رفت و تعداد زیادی ظرف مسی مثل بشقاب و کاسه و دیس و جام و ترشی خوری و نمکدان و چیزهای دیگر خرید و در صندوق‌ها جای داد و به عنوان هدیه برای امیر فرستاد. بعد از چند روز کاروان هدایا به خدمت امیر رسید. امیر از رئیس قافله پرسید اینها چیست و چه کسی فرستاده؟ رئیس قافله که متوجه خشم و ناراحتی امیر شده بود با زبانی لکنتوار گفت قربان من مأمورم و معذور، اینا را محمد رحیم خان حاکم خوی هدیه داده و گفته برک سبزی توفه درویش. امیر از خشم لرزید و مشت بر دیوار کوبید و به رئیس قافله گفت تا تو صندوق ها را بار بزنی من نامه‌ای برای محمد رحیم خان می نویسم. نامه را می گیری و فوراً با صندوق ها از همان راهی که آمده ای بر می گردی. بعد به اتاق کارش رفت و نامه ای نوشت. این همه ظرف مسی را از چه پولی تهیه کرده ای؟ من که تو را حاکم خوی کردم و گرفتن مالیاتها را به تو واگذار کردم و نحوه تقسیم آنها را مشخص نمودم که چقدر سهم پادشاه است، چقدر از آن دولت و چقدر مخارج شهری است که حاکم آن شده ای. آنچرا که اختصاص به شاهنشاه دارد بدون هیچ کمبودی باید به خزانه بدهی. اگر از سهم دولت اینها را خریدی که من هیچگاه ظرف مسی نخواستم. اگر از سهم خودت خریدی من سهم تو را به قدری ندادم که بتوانی این همه ظرف تهیه کنی، آن هم در شروع کار. اگر هدف تو از این توفه ها دادن رشوه و بستن دهان من برای ظلم به مردم است، سخت در اشتباه بوده ای. امیر کبیر برای اجرای اصلاحات خود نیازمند پول از طریق تلاش برای پر کردن خزانه کشور بود. در حالی که بودجه کشور به صفر رسیده بود و مدت‌ها بود که مالیات‌ها دریافت نشده و یا به طور ناقص دریافت شده بود. امیر برای گرفتن مالیات عقب افتاده بلوچستان افسری را همراه نامه‌ای به کرمان فرستاد. در آن نامه از استاندار کرمان خواسته بود که هرچه سریعتر مالیات بلوچستان را بگیرد و با آن افسر بدهد که به تهران بیاورد. این اولین مأموریت افسر بود. دلش می‌خواست کارش را بی عیب و خوب انجام دهد که مورد توجه امیر کبیر قرار بگیرد، اما وقتی به کرمان رسید استاندار و اطرافیانش او را تحویل نگرفتند. افسر جوان بعد از 3 روز معطلی موفق شد با استاندار ملاقات کند و نامه امیر را به او بدهد. استاندار کرمان نامه امیر را که خواند قاه قاه خندید و سر و دست تکان داد و نامه را به کناری انداخت و گفت:
امیر فکر می کند به همین سادگی و با دست خالی می تواند از سردار سعید بلوچ مالیات بگیرد. مگر امیر نمی داند که سردار سعید آدمی بیرحم و خشن است که 200 نفر آدم مسلح دارد و بدون توپ و تفنگ نمی شود از او مالیات گرفت.
بعد کاغذی و قلمی برداشت و غیر ممکن بودن این کار را در نامه نوشت. نامه را مهر کرد و به افسر داد. افسر که می دانست امیر کبیر از این جواب ناراحت می شود گفت:
این نامه که نشد پول، امیر کبیر مالیات خواسته نه نامه.
استاندار با انباری تکه های زغال داخل منقل را جابجا کرد و گفت:
همین است که می بینی، من غیر از این نامه کاری نمی توانم بکنم.
افسر با ناراحتی لبهایش را به هم فشرد و گفت:
این که نشد جواب، مگر من دست خالی می توانم برگردم؟
استاندار که سماجت و استعار او را می دید مسخرش کرد و با لحنی جدی گفت:
کاری ندارد، خودت آدم دلیری هستی و به تنهایی 100 نفر را حریفی. شخصا به بلوچستان برو و مالیات دولت را بگیر.
افسر گفت:
آخر چطور؟
استاندار به شوخیش ادامه داد و گفت:
این روزها اسم امیر کبیر روی سنگ اگر بگذاری آب می شود. برو بلوچستان سراغ سردار سعید را بگیر، او را زیر چادری خواهی یافت، بالای مجلس نشسته. قرش کنان به طرفش برو، با یک دست ریشش را بگیر و با دست دیگر بر فرق سرش بکوب و بگو که از طرف امیر کبیر آمدم و مأمورم که همین حالا مالیات چندین سال را نقدی بگیرم و برگردم. افسر سرش را پایین انداخت و به حرفای مرد فکر کرد. استاندار دود را از پرده های درشت بینیش بیرون داد. بعد چشمانش را خمار کرد و گفت:
بله سرکار سروان، با چنین کاری می توانی مالیات چندین ساله را از سردار سعید بلوچ بگیری.
افسر ساده دل فری به حرفهای تمسخرآمیز استاندار را خورد، با شتاب شتری کرایه کرد و تنهایی به سوی بلوچستان راه افتاد. بعد از چند روز راهپیمایی در کویر سردار سعید را پیدا کرد و همانطور که استاندار گفته بود سرزده به چادرش رفت و ریشش را محکم گرفت و با صدای بلندی گفت که از طرف امیر کبیر آمده تا مالیات عقب افتاده را نقدی بگیرد و فوری برگردد. سردار سعید سر جا خشکش زد. افراد مسلحی که در چادر بودند به طرفش هجوم بردند و خواستند او را بکشند که سردار سعید اجازه نداد. او که از امیر کبیر و قاطعیت و عدالت او چیزهای زیادی شنیده بود و از جسارت و شجاعت سروان هم تعجب کرده بود، فکر کرد بهترین کار این است که تسلیم خواسته او شود. این بود که دستور داد حساب کتاب کنند و پولهای عقب افتاده را تحویل او بدهند. بعد از آماده شدن کیسه های پول، افسر به سردار سعید گفت:
سعید خان، میبینی که تنهایی به این مأموریت آمدم و در بیابان با این همه پول امنیت ندارم. چند نفر را تا کرمان همراه هم بفرست.
سردار سعید دستور داد پولها را بار شترها کنند و چند مرد تفنگدار را همراه افسر فرستاد. هنگام خداحافظی افسر را کناری کشید و 500 تومان کف دستش گذاشت و گفت:
اینم پاداش شجاعت شما.
افسر پول را نگرفت و چون سردار سعید اصرار کرد 500 تومان را روی بقیه پولها گذاشت. استاندار کرمان در حمام بود که شنید افسر با چند شتر که بارشان کیسه های پول است به کرمان رسیده و میخواهد به تهران بازگردد. استاندار که از این خبر تعجب کرده بود سراسیمه شد و دستور داد که افسر را در حمام به دیدارش ببرند. افسر که برای بازگشت به تهران عجله داشت فوری به حمام رفت تا ببیند استاندار چه حرفی برای گفتن دارد. استاندار روی سکوی نشسته بود و دلاکی او را مشتمال میداد. افسر که وارد شد استاندار از او خواهش کرد نامه ای را که برای امیر کبیر نوشته بود پس بدهد تا نامه دیگری بنویسد. افسر که او را خوب شناخته بود قبول نکرد. استاندار موزیانه به او پیشنهاد کرد که 5000 تومان بگیرد و نامه را پس بدهد. افسر باز هم زیر بار نرفت و در حالی که از حمام بیرون می آمد گفت:
خودت را برای مجازاتی سخت آماده کن، شاید این آخرین حمام شما باشد.
افسر به تهران بازگشت و بیش از هر کاری به خانه امیر کبیر رفت. اما قبل از اینکه دهان باز کند و ماجراهایی که برایش پیش آمده تعریف کند، امیر کبیر که در سراسر کشور مأمور مخفی داشت و از همه چیز باخبر بود گفت: مأمور درست کار من، از لیاقت و تدبیر شما متشکرم. ایران به مأمورانی هم چون تو افتخار می کند. کاش همه مثل تو امین و صادق بودند. به هر حال آن مبلغ 500 تومان را که انعام گرفته ای و برنداشته ای متعلق به توست و آن 5000 تومان را که استاندار کرمان به تو وعده کرده بود و تو قبول نکردی، من او را جریمه می کنم و به تو پاداش می دم. کار دیگری که امیر کبیر برای پر شدن خزانه کشور انجام داد، کم کردن حقوق شاه و درباریان بود. گذشته از این، حقوق وعده درباری را که کاری جز چابلوسی و مفخوری نداشتند برای همیشه قطع کرد و این کار برای امین دشمنان زیادی تراشید. دشمنانی که از هر فرصتی برای بدگویی و توطئه چینی علیه او استفاده می کردند. از سوی دیگر امیر کبیر قصد داشت واردات کالا را به کشور محدود کند. امیر کبیر می گفت: تا کی باید خارجی ها تولید کنند و ما مصرف کنیم؟ تا کی باید جنس وارد کنیم و به جایش سکه های طلا بدهیم؟ به او می گفتند: آخر ما نه کارخانه داریم و نه استاد کار ماهر. می گفت: مگر ما چلاقیم؟ هم کارخانه می سازیم، هم استاد کار ماهر تربیت می کنیم. با این کار هم برای مردم خودمان شغل ایجاد می کنیم و هم زیر بار خارجی ها نمی رویم. با این طرز تفکر چند نفر از استادکاران باهوش و با استعداد ایرانی را به خرج دولت به روسیه فرستادند تا رشته های مختلف صنعتی را بیاموزند و از طرفی چند کارشناس اروپایی را استخدام کرد و به ایران آورد تا در رشته های مختلف کار کنند و به ایرانی ها آموزش بدهند. به دستور امیر دو کارخانه قند و شکرسازی در خوزستان و مازندران ساخته شد و حتی کشاورزان نیشکر و چغندر قند را از پرداخت مالیات معاف کرد. در ادامه این اقدامات اساسی، کارخانه‌های نخریسی، حریربافی، پارچه‌بافی، کالسکه‌سازی، کاغذ‌سازی، بلور و چینی‌سازی راه اندازی شد. این اقدامات در نوع خود انقلابی در صنعت کشور به شمار می‌آمد. صنایع کوچک هم مورد توجه او بود و سعی می‌کرد از آنها حمایت کند. در یکی از شماره‌های روزنامه وقایع اتفاقیه نوشته شده که قبل از صدارت امیرکبیر، سردوشی نظامیان را از اتریش وارد می‌کردند. روز یک سردوشی قشنگ و جالب که به دست خانومی به نام خورشید دوخته شده بود به نزد امیر رسید. آن را پسندید و زن را خیلی تشویق کرد و دستور داد که امتیاز تهیه سردوشی را برای مدت 5 سال به او واگذار کنند و برایش کارگاه و ابزار کار تهیه کرده و شاگردانی در اختیارش بگذارند. امیر سر از کتاب برداشت، به پشتی مخمل تکه زد و یک بار دیگر سماور را نگاه کرد. 3 روز بود که سماور گوشه اتاق کارش مثل مهمانی غریب آرام و بی صدا نشسته بود. سماور را یکی از تاجران روسی به عنوان سوغات برایش آورده بود. قبلا در خانه اعیان و اشراف سماورهایی دیده بود. سماورهایی که همه ساخت روسیه بودند. سماورهایی که روز به روز زیادتر می شدند. فکری مثل برق از سرش گذشت. قلم برداشت و نامه‌ای به حاکم اصفهان نوشت. مأمورانی که از طرف حاکم اصفهان به بازار آمده بودند، همه دواتگران را وسط بازار جمع کردند. یکی از مأمورانی که صدای بلندتری داشت گفت: از بین شما چه کسی استادتر است؟ فلفله‌ای در بین دواتگران پیچید. همه گفتند: استاد حسن و استاد اکبر. مأموران استاد حسن و استاد اکبر را از بین جمعیت بیرون آوردند. یکی از آنها هیکلدار تنومند بود و دیگری لاغر و بلند بالا. مأموران گفتند: با ما بیایید. آنها که هول شده بودند گفتند: حاکم چه کارمان دارد؟ ما که کاری نکرده ایم. رئیس مأموران خندید و گفت: کار خیر است، ناراحت نباشید. حاکم مردی بدعخم و عبوس بود و گونه راستش دائم بالا می پرید. او با نگاهی خریدارانه استادها را وارسی کرد و با صدای خشن گفت: از بین شما دوتا کدامتان در دواتگری ماهرترید؟ هر دو استاد با متانت اسم آن یکی را آورد. حاکم قرید: من یک نفر را میخوام، چرا تعارف میکنید؟ بالاخره از بین آن دو مردی که لاغر و قد بلند بود، یعنی استاد اکبر، انتخاب شد و استاد حسن را مرخص کردند. حاکم در حالی که گونه راستش میپرید گفت: اتابک اعظم برای کار مهمی تو را به تهران خواسته است، هرچه زودتر باید راه بیفتی. استاد اکبر که جا خورده بود گفت: ولی من؟ حاکم پرید میان حرفش: ولی اما ندارد.
خرج راهت هم با ماست. استاد اکبر قبول کرد. خرج راهش را گرفت و به خانه رفت. با زن و بچه هایش خداحافظی کرد و به طرف تهران راه افتاد. استاد که در مورد لیاقت و عدالت امیر کبیر چیزهای زیادی شنیده بود، برای دیدارش لحظه شماری می کرد، اما در این فکر بود که امیر با او چه کاری دارد. بعد از مدتی وقتی به دروازه تهران رسید، ماموران امیر را دید که منتظرش بودند. آنها استاد را بیدرنگ به حضور امیر بردند. امیر کبیر با او به گرمی سلام و احوال پرسی کرد و بی مقدمه رفت سر اصل مطلب و گفت غرض از مزاحمت انجام کاری مهم بود. بعد سماور را از گوشه اتاق برداشت و به او نشان داد و پرسید می توانی مثل این نمونه را بسازی؟ استاد اکبر که تا آن موقع سماور ندیده بود گفت این چیه؟ به این می گویند سماور، سوغات ممالک روسیه است. کارش چیست؟ امیر سماور را بر زمین گذاشت و گفت کارش جوش آوردن آب و دم کردن چای. استاد اکبر سماور را برداشت و چند طرف با دقت به آن خیره شد. آنگاه گفت بله، اگر وسایل کار موجود باشد فردایی که اش را می سازم. غروب روز بعد استاد اکبر دو سماور جلوی امیر گذاشت. هر دوی آنها مثل هم بودند و تشخیص اینکه کدام روسی است کاری بسیار مشکل بود. امیر لبخندی شیرین زد و گفت احسنت، آفرین، خیلی خوب ساخته ای. چقدر خرج برداشته؟ تقریبا 15 ریال. امیر فکری کرد و پرسید حاضری فقط به این کار مشغول شوی و تعداد زیادی از اینها بسازی؟ ولی من سرمایه این کار را ندارم. اگر وسایل و محل کار را برایت فراهم کنیم چطور؟ استاد اکبر سرش را تکان داد و گفت بله، حاضرم. امیر رو به منشیش کرد و گفت برای این مرد امتیاز نامه‌ای بنویس که فن سماورسازی به طور کلی و برای مدت 16 سال در اختیارش باشد. قیمت فروش هر سماور را 25 ریال تعیین کن. بعد رو به مرد کرد و گفت به اصفهان برگرد. به حاکم اصفهان دستور می‌دهم که وسایل کارت را از هر جهت که بخواهی فراهم سازد. فردای آن روز استاد اکبر به اصفهان بازگشت و به مرکز حکومتی رفت. همان حاکم بدعخم و عصبی به او گفت فوراً دکان و چند شاگرد تهیه کن و هرچه خرجت می شود بنویس تا از خزانه بدهم. بعد صدایش را پایین آورد و گفت در ضمن این را بدان که امیرتان پایش روی پوست خربزه است. استاد در حالی که نگاهش به گونه ناآرام حاکم بود پرسید منظورت چیست؟ حاکم که انگار از گفتش پشیمان شده بود گفت هیچی هیچی، برو به کار خودت برس. استاد اکبر در حالی که نگران بود به بازار رفت و چند دکان را که به صورت خرابه درآمده بود از صاحبش اجاره کرد و آنها را از داخل به یکدیگر وصل کرد و کارگاهی بزرگ ساخت. در یکی از دکانها کوره بزرگ ساخت، در دیگری لوازم کار گذاشت و در سومی سکوی بزرگ ساخت که شاگردانش برام بنشینند و کارشان را انجام بدند. بعد از یک هفته و خرج کردن 200 تومان پول کارگاه سماورسازی آماده شد. چند شاگرد استخدام شد و قرار شد از صبح شنبه کار سماورسازی را شروع کنند. اما صبح روز شنبه هنوز بسم الله نگفته و کار را شروع نکرده بود که دو مأمور از طرف حاکم سر رسیدند و استاد اکبر را مثل دزدها دستگیر کردند و پیش حاکم بردند. استاد اکبر خیلی تعجب کرده بود. چهره عبوس و اخموی حاکم خندان و پرنشاط شده بود. حاکم به طرفش رفت، گوشش را پیچاند و با تمسخر گفت به به استاد سماورساز، صبح به خیر استاد. استاد اکبر دستش را گرفت و گفت چی شده؟ چرا همچین میکنی؟ حاکم قهقهی زد و گوش او را ول کرد و گفت بیچاره شدی بدبخت، امیر کبیرت امیر صغیر شد، از کار برکنار شد. تو هم باید همین امروز تا زور 200 تومانی را که از خزانه گرفته ای پس بدهی. انگار دنیا را بر سر استاد اکبر بیچاره خراب کرده بودند. فهمیده دلشورهایی که داشته و زمزمه هایی که شنیده اشتباه نبوده است. خواست چیزی بگوید و اعتراض بکند. دید بیفایده است و دوران به دست حاکم و امثال او افتاده. استاد اکبر هرچه تلاش کرد نتوانست طلب دولت را تا زور آن روز تهیه کند. یک ساعت از ظهر گذشته بود که ماموران حکومت اصفهان دار و ندارش را حراج کردند و چون هنوز 30 تومان دیگر بدهکار بود او را وسط بازار آوردند و آنقدر چوب و شلاق زدند که دل مردم به رحم آمد و بقیه بدهیش را جمع کردند و به دولت دادند.
اما استاد اکبر دیگران استاد اکبر سابق نبود. کمرش شکسته و چشمهایش نابینا شده بود. چند روز بعد مردمی که او را در حال گدایی دیدند به حالش افسوس خوردند، هم به حال او و هم به حال مملکتی که بهترین وزیرش قربانی شده بود. ازدواج مصلحتی. 4 ماه از پادشاهی ناصرالدین شاه و صدارت امیر کبیر گذشته بود. امیر دشمنان زیادی داشت. عده‌ای از آنها درباری و از نزدیکان شاه بودند. آنان مرتب در گوش شاه زمزمه می کردند که امیر را از کار برکنار کند. زیرا نه تنها اشراف زاده نیست، بلکه از خاندانی پست و پسر یک آشپز و نوکر است و خیلی ها حاضر نیستند اوامر او را اطاعت کنند. آنها به شاه گوشزد می کردند که او را برکنار کند و فردی نجیب زاده را بر سر کار بنشاند. این حرف ها شاه را به فکر فرو برد، اما نه برای برکناری امیر زیرا علاقه خاصی به او داشت، بلکه برای محکم کردن ریشه های وجود او. شاه به امیر پیشنهاد کرد که برای جلوگیری از این حرف ها با خواهرش ازدواج کند. ازدواج امیر با خواهر شاه ازدواج مصلحتی بود، چون نه امیر با آن موافق بود نه عزت‌الدوله خواهر شاه. اما بعدها این ازدواج تبدیل به عشقی پاک و آسمانی شد و خداوند دو دختر با آنها هدیه کرد. امیر کبیر در قسمتی از نامش به شاه این گونه نوشته است: از اول برخورد قبله عالم معلوم است که نمیخواستم در این شهر صاحب خانه و عیال شوم. بعد به حکم همایون و برای پیشرفت خدمت شما این عمل را اقدام کردم. عبور از خط قرمز. قبل از صدارت امیر کبیر، سفارتخانه‌های کشور روسیه و انگلستان از آزادی و امکانات نامحدودی برخوردار بودند. امکاناتی که حتی در کشور خودشان هم نصیبشان نمی‌شد. حتی نوکران ایرانی آنها هم امتیازاتی داشتند و کسی حق برخورد با آنها را نداشت. اما امیر خط قرمزی را که به دور آنها کشیده شده بود شکست و کاری کرد که همه در برابر قانون یکسان باشند. خورشید همچون تنوری میان آسمان می‌سوخت. هوا بسیار گرم بود. مردم زیادی اطراف میدان نقاره‌خانه جمع شده بودند. از سوی دیگر میدان سربازها مردی را که دستهایش از پشت به هم بسته شده بود آوردند کنار توپ مروارید. یکی از تماشاچیان از جوانی که جلویش ایستاده بود پرسید: این یارو چه کار کرده پسرم؟ جوان گفت: چطور نمیدونی؟ طرف نوکر سفارت روسیه بوده. دیشب مست کرده و عربده کشیده و دعوا را انداخته. حالا هم به دستور امیر میخوان شلاقش بزنن. پیرمرد گفت: حقشه، دست میرزا تقی‌خان درد نکنه، به هیچ کدام باج نمیده، نه به نوکر سفارت روس نه به پادشاه انگلیس، خدا حفظش کنه. و چون طاقت دیدن این صحنه را نداشت از آنجا دور شد. خبر دستگیری و شلاق خوردن نوکر سفارت روس مثل برق به جناب سفیر رسید. او فوراً نامه‌ای نوشت و به پیک داد تا به امیر برساند. امیر برای اجرای حکم به محل رفته بود. کناری نشسته بود و نیقلیان بر لب داشت و میخواست دستور شروع مجازات را بدهد که نامه رسان رسید و نامه را به امیر داد. امیر با بی‌تفاوتی همانطور که روی زمین نشسته بود نامه را زیر زانویش گذاشت و با اشاره دست فرمان اجرای حکم را داد. با هر ضربه شلاق محکوم فریاد میکشید. مردم که دل پری از این طور افراد داشتند خوشحالی میکردند. برای بار دوم قاصدی از سفارت روسیه آمد و نامه‌ای به امیر داد که گفت خیلی فوری است. امیر گفت: می‌دانم. و بیان که نامه را باز کند آن را زیر زانویش گذاشت و به کشیدن قلیان ادامه داد. نوکر هم زیر گرمای آفتاب با تنی عرق کرده همچنان شلاق می‌خورد. مجازات که تمام شد امیر قلیانش را کنار گذاشت و نامه‌ها را از زیر زانویش برداشت و وزیر خارجه‌اش داد که بخواند و جواب بدهد. وزیر همانجا نامه‌ها را باز کرد و خواند. بعد به امیر گفت: درباره این مجرم نوشتند کخ نداریم مجازاتش کنیم. امیر که از همان ابتدا از متن نامه ها باخبر بود گفت: غلط کردند. جواب بنویسید که چون غلام در حال مستی هرزگی کرده فعلا کمی او را تنبیه کردیم و برای تنبیهات بیشتر او را میفرستیم به سفارت که شما هم او را ادب کنید. بهتر است که بعد از این غلام‌های ناباب را به خدمت نگیرید، چون وجودشان در واقع توهینی به سفارتخانه ماست. امیرکبیر نه تنها وزیر و مدبر بود، بلکه پدری با تدبیر برای پادشاه 18 ساله ناصرالدین شاه بود. امیرکبیر در دوره صدارت 4 سالش مرتب به وسیله نامه یا حضوری او را نصیحت می‌کرد. در واقع شاه را تربیت می‌کرد. بدون شک هر وزیر دیگری اگر جای او بود از جهل و ندارم کاری شاه سوء استفاده می کرد. امیر هم بدین گونه از شاه استفاده می کرد، اما به نفع ملت نه به نفع شخص خودش. او با اختیاراتی که داشت اصلاحات بزرگی انجام داد. شاه جوان به یکی از زرگران شهر سفارش ساختن یک کمربند طلایی داده بود، کمربندی که چشم همه را خیره کند. کار ساختن کمربند به خاطر ظریف کاری های لازم چند روز دیر شد. اتفاقا روزی کمربند حاضر شد، امیر با شاه ملاقات داشت. آن دو در اتاقی که به اتاق خلوت معروف بود مشغول صحبت درباره مسئله بسیار مهم بودند و زرگر پشت در انتظار می‌کشید. یکی از نوکران که علاقه و عجله شاه را در مورد کمربند می‌دانست و می‌خواست خود شیرینی کند و انعامی بگیرد، کمی لنگه در را باز کرد و از دور کمربند را به شاه نشان داد. همین که چشم شاه به کمربند طلایی و نوکر و زرگر افتاد، صحبت امیر را قطع کرد و از شوق دستهایش را به هم کوبید و گفت: زرگر باشی، بیا که دیگر طاقتمان تاب شد. زرگر کمربند را مثل مار طلایی به دست گرفت و پا به اتاق خلوت گذاشت و آن دو را دو دستی به شاه تقدیم کرد. شاه آن را گرفت و با چشمهایی از حدق بیرون آمده به آن خیره شد و گفت: آفرین بر این صنعت و خلقت، شاهکار کرده ای. امیر ابرو در هم کشید و با عصبانیت گفت: اینجا چه خبر است؟ رنگ از رخسار زرگر پرید و از جای خود بلند شد. شاه گفت: ناراحت نشو، مدتها پیش به این زرگر بدقول سفارش کمربند داده بودم، حالا تمام کرده و آورده، ببین چقدر قشنگ ساخته. امیر فرصت نداد که شاه دوباره صحبت کند، کمربند را از دستش گرفت و محکم بر سر زرگر کوبید و گفت: مگر نمیبینی شاه و صدر اعظمش دارند در باره امور مملکتی حرف میزنند؟ چرا به اتاق خلوت آمده ای؟ زود برو بیرون. زرگر کمربند را برداشت و بیرون رفت. ناصرالدین شاه که شادی کودکانش تبدیل به حیرت و تعجب شده بود گفت: چرا اینطوری کردی میرزا؟ امیر که هنوز چهرش از عصبانیت سرخ بود زیر لب صلواتی فرستاد و وقتی آرام شد شاه را نصیحت کرد که شاه مملکت نباید اینقدر هوسباز و بی‌حوصله باشد و برای کمربندی که همه ارزش آن 2,000 تومان است حرف صدر اعظم خود را قطع کند. میگذاشتید من که میرفتم کمربند را میخواستید و تا شب نگاهش میکردید. از زرگر باشی فقط کمربند ساختن برمی آید، ولی از حرفای من که توانستم کارها را رونق دهم و منظم کنم میلیون ها تومان به این کشور فایده رسیده و خواهد رسید. در ایران امیرکبیر را با دارالفنون می شناسند، در حالی که دارالفنون تنها یکی از اقدام های مهم و ملی او بود. امیرکبیر هم غرور ملی داشت و هم اندیشه بین المللی. او با دو سفری که در جوانی به روسیه کرد و اخباری که از پیشرفت علم و صنعت اروپایان به دست آورد به این نتیجه رسیده بود که اگر شرایط برای جوانان ایرانی مهیا باشد می توانند پا به پای کشورهای دیگر رشد کنند و به دانش‌های جدید برسند و خودشان چرخ مملکت خودشان را بچرخانند. در آن دوران هیچ مدرسه و دانشگاهی وجود نداشت. مکتب‌خانه‌هایی بودند که به طور محدود خواندن و نوشتن را به بچه‌ها یاد می‌دادند. امیر طرح ساختن دارالفنون را با ناصرالدین شاه در میان گذاشت. شاه با این طرح مخالف بود. او می‌ترسید که با مخالفت بعضی از آدم‌های کهنه پرست روبرو بشود. می‌گفت ایرانی نمی‌تواند مدرسه داشته باشد. ما اگر آدم تحصیل کرده می‌خواهیم می‌توانیم دانشجو به خارج بفرستیم. امیرکبیر با دلیل و منطق به شاه می‌گفت به جای اینکه دولت 20 نفر موصل به اروپا بفرستد میتواند با پول آن 7 نفر معلم اروپایی را استخدام کرده و 200 نفر شاگرد تربیت کند. با گذشت زمان آن 200 نفر شاگرد استاد شده و شاگردان دیگری را آموزش میدهند. بالاخره شاه قبول کرد و امیرکبیر دستور داد در جایی که قبلا سربازخانه بود ساختمان دارالفنون را بسازند. بعد فردی را برای استخدام معلم‌ها به اتریش فرستاد. این سفر 15 روز طول کشید. او وظیفه داشت یک استاد پزشکی جراحی، یک استاد هندسه و ریاضی، معدنشناس، داروساز، متخصص توپخانه، استاد پیاده نظام، استاد سوار نظام را با حقوق سالی 4000 تومان به مدت 6 سال استخدام کند و به ایران بیاورد. گروه معلمان هنگامی به ایران رسید که امیر کبیر از کار برکنار شده بود. دکتر پولاک، یکی از این استادان، در کتاب خود می نویسد ما در 24 نوامبر 1815 وارد تهران شدیم. پذیرایی سردی از ما انجام شد. هیچ کس به استقبال ما نیامد. اندکی بعد خبردار شدیم که در این میانه اوضاع تغییر یافته و چند روز قبل از ورود ما و در نتیجه توطئه‌های دربار، مخصوصاً مادر شاه که از دشمنان سرسخت امیر کبیر بود، میرزا تقی‌خان مغضوب و برکنار گردیده است. با این حال دارالفنون در سال 1268 هجری قمری کار خود را به طور موقت با استادان خارجی و ایرانی شروع کرد و چند ماه بعد به طور رسمی به کار خود ادامه داد. دارالفنون باقی بود که در آن نهال‌های علم و دانش کاشته شد. آن نهال‌ها کم کم رشد کردند و میوه دادند و شاخه‌هایشان به هر سو گسترش یافت تا حدی که امروز دانش آموزان ایرانی پشت نیمکت‌های مدرسه خودشان از ثمره آن باغ بهره می‌برند. روزنامه کلید آگهی. شاه تیله‌ای در دست داشت. بالا گرفت، از پشت آن به نور شکسته چلچراغ نگاه کرد و گفت فایده این کار چیست؟ امیر که با کاغذهای توی دستش خودش را باد می‌زد. فایده کدام کار؟ تیله بازی شما یا روزنامه چاپ کردن من؟ ناصرالدین شاه خندید. خنده‌ای پر صدا و طولانی. بعد تیله‌ها را چند بار به هوا انداخت و گرفت و گفت الحق که امیر مایی. نه از ما می ترسی، نه از تیغ جلادمان. هر جا برسد سوزن طعنه و کنایت را به پهلوی ما فرو می کنی. از طرف دیگر خودت می بری و خودت می دوزی. بعد نظر ما را جویا می شوی. امیر جواب داد قصد من جسارت نبود حضرت همایون. هنوز هم کاری صورت نگرفته. اگر موافق نباشید حتی فکرش را هم نمی کنیم. من فکر می کردم پادشاه فهمیده‌ای مثل شما ملتی فهمیده می خواهد. شاه تیله رنگیش را درون جایش گذاشت و تکی از هندوانه سرخی را که جلویش بود به دهان برد. اما قبل از خوردن گفت تو خودت بارها گفته این ملت گرسنه است، بی سواد است، فرهنگ ندارد، هنر ندارد، صنعت و تجارت هم ندارد. حالا این ملت گرسنه بی سواد و بی هنر روزنامه می خواهد چه کند؟ این ادا و اصول ها مال ملل اروپایی است که از بس شکمشان سیر است نمیدانند چطور خودشان را سرگرم کنند. امیر عصبانی بود، آهی کشید و خشمش را فرو خورد و گفت ولی قبله عالم میدانند که هر چه بلا و مصیبت داریم از جهل و بیسوادی است. هر چه دود و خرافه و شایع است از آتش نادانی برمیخیزد. چرا ملت‌های زورگوی روس و انگلیس از باسواد شدن ملت‌های شرق می‌ترسند؟ آنها از این ترس دارند که مردم به دزدی‌ها و جنایت‌های آنان پی ببرند و علیهشان قیام کنند. شاه دست از هندوانه خوردن برداشت. امیر ادامه داد. این هندوانه که شما نوش جان می‌کنید مال همین کشور است. رعیت ایرانی آن را کاشته و محصول آن را برداشته. گندم را هم رعیت می کارد و درو می کند. آیا رعیت کور و بی سواد بهتر کشاورزی می کند یا رعیت با سواد و روشن بین؟ شاه با پشت دست سبیلش را پاک کرد و گفت حرف حسابت چیست میرزا تقی‌خان؟ امیر که می دانست شاه را مثل موم نرم کرده است گفت ممالک مترقی در کشورشان روزنامه دارند. روزنامه باعث اعلام خبرهای مهم و دادن آگاهی به مردم است. سالها قبل میرزا صالح شیرازی این کار را کرده بود و بعدها به دلایلی تعطیل شد. حالا اگر شما اجازه بدهید تصمیم دارم امر کنم هفته یک بار روزنامه‌ای به چاپ رسد که در آن اخبار ایران، اخبار خارجه، اطلاعات علمی، قیمت اجناس و اطلاعیه‌های دولتی چاپ شود. شاه روی صندلی‌اش لمیده و سر خود را به عقب تکه داد. سایه‌های خواب چشمانش را سنگین کرده بود. چشم پایش را بست و گفت بسیار خوب، موافقم، ولی می دانیم تا آخرش یا سر ما را به باد می ده یا سر خود را. و خندید و خمیازه کشید و از پس تیله های رنگی امیر را نگاه کرد که اجازه خروج می خواست. امیر رفت و تصویرش شکسته و محو شد. اولین شماره این نشریه که وقایع اتفاقی نام گرفت روز جمعه 5 ربیع الاول 1267 هجری قمری منتشر شد. در سرمقاله این شماره هدف از چاپ روزنامه انتشار اطلاع و آگاهی و دانایی بینایی ذکر شده است. این نشریه به صور هفته‌نامه و به شیوه چاپ سنگی منتشر می‌شد و قیمت آن 10 شایی معادل نیم ریال بود. پل‌ها شکسته می‌شوند. بعد از گذشت تقریباً 4 سال صدارت، اوضاع کشور مردم روز به روز بهتر می‌شد. مردم امیر را دوست داشتند و این علاقه با گذشت زمان بیشتر و بیشتر می‌شد. امیر دشمنانی هم داشت. این دشمنان اندک اما قدرتمند بودند. آنها مثل موشی موزی آهسته و پنهانی پایه‌های ساختمانی را که امیر با همت خود ساخته بود می‌جویدند تا روزی خراب و نابودش کنند. در جبهه دشمنان او درباریان از کار برکنار شده و یا کسانی که حقوقشان کم شده بود و دیگر جرأت رشوه گرفتن و دزدی نداشتند دیده می‌شد. بزرگترین موش‌های موزی در این گروه 2 نفر بودند که بیشتر از همه علیه او پنهانی توطئه می‌کردند. اولی مهد اولیا مادر ناصرالدین شاه و دومی میرزا آقاخان نوری. هر دوی آنها از طرف سفارتخانه روس و انگلیس حمایت می‌شدند. مهد اولیا که زنی فاسد و کینه‌جو بود، همیشه پیش شاه از امیر بدگویی می‌کرد که به یک نفر وزیر نباید این همه اختیار و قدرت نامحدود داد. میرزا آقاخان نوری هم به دنبال فرصت بود تا خودش به جای امیر کبیر قدرت‌ها در دست بگیرد. امیر کبیر هم که در همه جا خبرچین داشت، از توطئه‌های آنان با خبر بود. اما زیر چتر حمایت‌های ناصرالدین شاه به کارهای اصلاحی خود ادامه می‌داد و می‌دانست تا وقتی که شاه به او اعتماد دارد نباید از چیزی بهراسد. دشمنان که لحظه‌ای از ضربه زدن به او غافل نبودند بهتر دیدند که ضربه خود را از همان نقطه‌ای وارد کنند که امیر از آنجا حمایت می‌شد، یعنی ناصرالدین شاه. آنها پل دوستی و اعتماد را بین شاه و امیر شکستند. به شاه گفتند امیر کبیر خیال دارد برادر ناتنی شما یعنی عباس میرزا را به جای شما بر تخت سلطنت بنشاند. این گفته و چند دروغ دیگر باعث شک شاه به امیر شد. کم کم رابطه شاه با مادرش گرم و گرمتر و با امیر سرد و سردتر شد. حالا دیگر کمتر او را به حضور میپذیرفت و خودش بیشتر در امور کشورداری دخالت میکرد. او نظرهای امیر را رد میکرد و حتی بدون مشورت با او دستورهایی میداد. امیر کبیر که به شدت نگران سردی رابطهش با شاه و مسائل بعدی آن شده بود، نامه‌ای به ناصرالدین شاه نوشت که در آن ضمن عذرخواهی نوشته بود نسبت به شغل وزارت بی تفاوت است و این مقام به جز خون دل خوردن و مرگ زودرس هیچ فایده‌ای برایش نداشته است. سرانجام روز 19 محرم 1268 هجری قمری ناصرالدین شاه تسلیم توطئه‌های مادر و درباریان خود شد و حکم برکناری و پایان صدارت امیر را نوشت. چون صدارت عظما و وزارت کبرا زحمت زیاد دارد و تحمل این مشقت بر شما دشوار است، شما را از آن کار معاف کردیم. باید با اطمینان کامل مشغول امارت نظام باشید و یک قبض شمشیر و یک قطعه نشان که علامت ریاست کل عساکر است فرستادیم، به آن کار اقدام نمایید تا امر محاسبه و سایر امورا به دیگر چاکران که قابل باشند واگذاریم. با این نامه امیر از صدارت برکنار و به عنوان امیر نظام معرفی شد. امیر از دیدن این حکم خیلی غصه‌دار شد. با خود فکر کرد بالاخره دشمنان کار خودشان را کردند و چون می‌دانست آنها دست بردار نیستند، چند نامه به شاه نوشت و درخواست ملاقات حضوری کرد، اما شاه به هیچ عنوان حاضر به دیدار او نمی‌شد. عزت الدوله همسر امیر و خواهر شاه هم از این موضوع خیلی ناراحت شد. یک روز صبح پیش برادرش رفت و به دست و پای او افتاد و خواهش و تمنا کرد که با امیر دیدار کند و گفت که امیر حرفای زیادی برای گفتن دارد. دل شاه با دیدن اشکهای خواهرش نرم شد و به رحم آمد. غروب بود و نور خورشید پشت دیوارهای بلند کاخ بیرنگ می شد که شاه و امیر در برابر هم قرار گرفتند. چشمهای امیر به رنگ غروب بود و شاه با لبخندی ساختگی سعی می کرد به چشمهای او نگاه نکند. طاقت آن نگاه های سنگین و آتشین را نداشت. امیر را دوست داشت، اما در این لحظه سعی می کرد به این عشق فکر نکند. سعی داشت به دشمنی و پلهای شکسته بین خودشان فکر کند. چند دقیقه در سکوت گذشت. نه شاه یارای حرف زدن داشت و نه امیر توانش را. شاه در دل به عزت و دوله به خاطر اصرار در پذیرش امیر بد و بیراه می گفت.
بالاخره خودش سکوت را شکست و گفت: امیر نظام اگر حرفی دارد بگوید که ما خیلی کار داریم. دردی در شانه های امیر پیچیده بود که تا آخرین مهره های کمرش کشیده می شد. تمام حرفایی را که برای گفتن آماده کرده بود فراموش کرد. می خواست از ظلم زمان و حیله دشمنان بگوید که چطور تبر برداشته و می خواهند درخت دوستی آن دو را قطع کنند. می خواست از تبریز 4 سال پیش بگوید که خبر مرگ محمد شاه رسیده بود و ولیعهد جوان می لرزید و نمی دانست چه خاکی باید بر سرش بریزد. میخواست از تدبیر خودش و آوردن ولیعهد به پای تخت و به حکومت رساندنش بگوید. میخواست از تدبیر خودش و آوردن ولیعهد به پای تخت و به حکومت رساندنش بگوید. میخواست از وضع آشفته و رو به مرگ کشور بگوید. از دزدی و رشوه خواری و غارت مردم به دست حاکمان بی‌لیاقت، از اصلاحاتی که کرده بود و آرامشی که حاکم شده بود و پیشرفت‌های کشور و غیره. اما با خود فکر کرد: چه فایده؟ او دیگران شاه سابق نیست. و جمله شاه را به خاطر آورد: امیر نظام اگر حرفی دارد بگوید که ما خیلی کار داریم. تمام شد. همه چیز تمام شده بود و امیر بیان که چیزی گوید از باغ کاخ بیرون آمد و به خانه رفت. خانه‌ای که باید خالی می‌کرد تا صدر اعظم جدید آن را تحویل بگیرد. بلی، میرزا آقاخان نوری. وزیر عاقل یا شاه عاقل؟ میرزا آقاخان نوری مردی بی فکر و زورگو بود. چند روزی بود که وزارت را به دست گرفته بود، اما روز به روز احساس ضعف بیشتری می‌کرد. او نتوانسته بود نظم و عظمت امیرکبیر را حفظ کند و ادامه بدهد. مردم ناراضی بودند و شایع شده بود که میرزا تقی‌خان دوباره سر کار برمی‌گردد. صحبت از بازگشت امیر به قدرت برای نوری و دوستانش خطرناک بود. او به این فکر میکرد که چطور امیر را از مرکز دایره حکومت دور سازد و چگونه آثار او را از صفحه روزگار پاک کند. بنا به پیشنهاد او، ناصرالدین شاه امیرکبیر را حاکم کاشان کرد تا از جلوی چشم رقیبان دور باشد. میرزا تقی‌خان که احساس کرده بود این انتصاب توطئه‌ای برای از بین بردن اوست و سابقه وزیرکشی در خاندان قاجار خبر داشت، زیرا قائم مقام فرهانی به دستور محمد شاه کشته شده بود و دلش نمی آمد آنچه را که به سختی برای کشورش به دست آورده به آسانی از دست بدهد، زیر بار حکم جدید نرفت و همچنان در تهران ماند. دشمنان او ساکت ننشستند و به این بهانه که امیر از دستور شاه سرپیچی کرده و نمیخواهد به کاشان برود، شاه را وادار کردند که امیر را به کاشان تبعید کند. چند روز بعد میرزا تقی‌خان و همسرش به همراه 2 دختر کوچک و تنها پسرش زیر نظر 200 مأمور به طرف کاشان به راه افتادند. البته شاه با رفتن خواهرش مخالف بود، ولی عزت و دولت در برابر دستور او مقاومت کرد و گفت: دوست دارم تا آخر عمر در کنار شوهرم باشم. آنها در یکی از کاروان سراهای بین راه توقف کردند تا شب را استراحت کنند و صبح به راهشان ادامه دهند. بعضی از سربازها در حال استراحت بودند و بعضی مشغول دادن آب و علف به اسبها. امیر در گوشه از حیاط قدم می‌زد که یکی از دوستان قدیمی خود را دید. او از ماموران مخصوص شاه در استان فارس بود. او از همه چیز خبر داشت و خطوط غم چهره‌اش را پریشان کرده بود. بعد از احوال پرسی و تعارف‌های معمولی از امیر پرسید: با رفتن شما وضع مملکت چطور می شود؟ امیر آهی کشید، سرش را تکان داد و گفت: خراب. بعد دستش را محکم به دست دیگرش کوبید و ادامه داد: اشتباه من این بود که خیال می کردم مملکت وزیر عاقل می خواهد. خیر، مملکت پادشاه عاقل می خواهد. زندگی امیر در باغ زیبا و پرگل فین مثل زندگی پرنده‌ای در قفسی طلایی بود. امیر و خانواده‌اش اجازه بیرون رفتن نداشتند و هر لحظه انتظار اتفاق ناگواری را می‌کشیدند. عزت و دوله یک لحظه از شوهرش جدا نمی‌شد. در خواب و بیداری سایه به سایه او بود. حتی قبل از اینکه امیر غذایی بخورد، خودش لقمه‌ای می‌خورد. از زهرآلود نبودن آن مطمئن می‌شد. بچه ها هم از ناراحتی پدر و مادرشان ناراحت بودند و دل و دماغ بازی و شادی نداشتند. در پای تخت همه جا صحبت از ناتوانی میرزا آقاخان نوری در اداره امور کشور و نارضایتی مردم بود.
هیچ بعید نبود ناصرالدین شاه که آدمی سست اراده بود و در اعماق قلبش هنوز علاقه به میرزا تقی‌خان تپش‌های کوچکی داشت، او را دوباره به تهران دعوت کند. مادر شاه و میرزا آقاخان نوری و چند نفر دیگر که دشمن سرسخت امیر بودند، فکر کشتن امیر را در سر شاه پرورش می‌دادند. بالاخره بعد از 40 روز که از تبعید امیر می‌گذشت، شاه در حال مستی فرمان قتل امیر را صادر کرد و سواران مرگ به سوی کاشان شتافتند. سفر به جاودانگی. حاج علی خان پیش خدمت مخصوص دربار را مأمور کشتن امیر کردند. او نامه ای از ناصرالدین شاه گرفت که حتی خودش سواد خواندن کلمه آن را نداشت. چاکر آستان ملائک پاسبان، فدوی خاص دولت ابد و مدت، حاج علی خان پیش خدمت خاصه، فراش باشی دربار سپهر اقتدار، مأمور است که به فین کاشان رفته و میرزا تقی خان فرهانی را راحت نماید و در انجام این مأموریت بین علا قرآن مفتخر به مراهم خسروانی مستظر بوده باشد. حاج علی خان همان شب همراه با 4 سوار به سوی کاشان راه افتاد. او وظیفه داشت هرچه زودتر کار را تمام کند. حاج علی خان اصلا نمیخواست به گذشته فکر کند، به روزی که در دستگاه محمدشاه دست به دزدی زد و به همین خاطر تبعید شده بود، به زمانی که شنید محمدشاه مرده است و شبان خودش را به تهران به خدمت امیر رساند، به لحظه ای که قول میداد گذشته را جبران میکند و دیگر دست به دزدی نمیزد و آن زمان که امیر کبیر گناهان او را بخشید و او را به نوکری دربار شاه گماشت. حالا او فقط به فکر فرمان شاه بود و قتل امیر کبیر. در باغ فین کاشان این شایع زبان به زبان میگشت که شاه امیر را بخشیده و به زودی خلعت عفو از پای تخت میرسد و امیر با عزت و احترام به تهران باز میگردد. صبح که شد امیر هنوز سر نماز بود. عزت و دوله بغچه‌ای کنارش گذاشت. امیر مشغول دعا بود، با چشمانی که از اشک سنگین شده بود و تاریکی هم نمیتوانست آن را بپوشاند. امیر چشمها را پاک کرد و جانماز را تازد. دلش نمیخواست همسرش از گریه از چیزی بفهمد، ولی او فهمیده بود. کنار پنجره پرده را کنار زده بود و خیره شده بود به روشنایی شیری رنگ صبح و کلاغ‌هایی که میان درختان میلولیدند. صدایش که مثل زمزمه آب بود گوش امیر را شستشو داد. همه چیز تمام می شود. همین غریبی ما، همین گریه های پنهانی شما. به حمام بروید و غبار این روزهای ناگوار را از تن پاک کنید. امیر بخشه گلدوزی شده را لمس کرد و با صدایی خشدار گفت: تا این چرخ گردون این گونه می چرخد، این بازی ادامه دارد. عزت و دوله گفت: این صحبت ها را کنار بگذارید، به حمام بروید. همین امروز و فرداست که خلعت عفو از شاه برسد. امیر جواب داد: گناهی نکرده ایم که خلعت عفو بخواهم. بخشنده اصلی خداست. من خلعت عفو او را میخواهم. عزت و دوله بر پشت دست کوبید و گفت: این روزها چقدر سخن از مرگ میگویید. شما لیاقت زندگی دارید نه مرگ. امیر بخچه را به دست گرفت و از اتاق بیرون رفت. بادی خشک و سرد میوزید و میان لباسش می پیچید. آرام آرام به سوی حمام گام بر می داشت. کلاغ‌ها از سر راهش کنار رفتند و رفتنش را نگاه کردند. امیر بیاد دوره کودکی افتاد، آن زمان که میان باغ می دوید و آرامش کلاغ‌ها را برهم می زد. هر موقع کلاغ‌ها را می دید بیاد اولین جرقه ذهنش برای آموختن می افتاد و شعر استاد را به یاد می آورد: این دولت و ملک می رود دست به دست. حالا حمام آماده بود. عزت و دل سفارش کرده بود کسی را راه ندهند. امیر لباس ها را در آورد و پا به گرم خانه گذاشت و تن به آب خزینه سپرد. بیرون آمد نشست تا دلاک باشی بدنش را مشتمال بدهد و کیسه بکشد. یک مرتبه صدای پای شنید. صدای چکمه بر سنگ فرش حمام. از پس توده بخار دو نفر را دید که به طرفش می آمدند. آنها صورتهایشان را بسته بودند، فقط چشمهایشان پیدا بود. امیر هم جلاد را شناخت و هم حاج علی خان را. با خود فکر کرد حتما باید خبر مهمی آورده باشد که در حمام به دیدارم آمدند. بعد به آرامی گفت چشممان روشن حاج علی خان، و دلش شور زد. در رفتار حاج علی خان اثری از احترام نبود. کاغذی در دست او دید و پرسید چه خبر فراش باشی مخصوص؟ حاج علی خان لبخند زد. لبهایش تا بناگوش کشیده شد و گفت
خبرهای بد امیر سابق، خبر مرگ، و قهقهی بلند سر داد.
صدای خندش میان ستونها و تاقهای گنبدی حمام پیچید. امیر خیره نگاهش کرد. حاج علی خان دیگر از آن طرز نگاه نمی ترسید. فرمان شاه را به دست امیر داد و گفت
بیا بخوان، هرچه هست اینجاست.
امیر فرمان شاه را با دستان خیس ورق کردش گرفت و خواند. چاکر آستان ملایک پاسبان فدوی. از جایی قطره‌های آب در کاسه‌ای می چکید و صدایش در فضا موج بر می داشت. امیر گفت این حقیقت دارد؟ حاج علی خان نامه را از دستش قاپید و گفت
تلخ است ولی حقیقت دارد.
امیر نگاهی به قد کوتاه و صورت گرد او کرد و گفت آدم مهمی شده ای، آفرین بر تو. یادت می آید کجا بودی و در چه فلاکتی زندگی می کردی؟ حاج علی خان که اصلا نمی خواست به گذشته فکر کند گفت
گذشته گذشته، من مأمورم و معذور.
امیر گفت می خواهم نامه ای برای شاه بنویسم. حاج علی خان گفت
اجازه ندارم، اجازه بدم.
امیر به ذات دوله فکر کرد. کاش می توانست او را ببیند. حالا دیگر صدای پای نگهبانها را بر پشت بام می شنید و سایه عبورشان را می دید. مثل پلنگی در دام افتاده بود. گفت پس بگذار همسرم بیاید و پیش از اجرای حکم برای آخرین بار ببینمش. حاج علی خان گفت
اجازه ندارم، من فقط حکم قتل شما را دارم و بس.
امیر انگار با دیواری از سنگ خارا حرف می زد. پس به احترام نان و نمکی که به تو دادم بگذار وصیت نامه‌ام را بنویسم. صدای حاج علی خان تیز و مثل جیغ شد.
می خواستی ندهی، حالا دیگر نان و نمک از کس دیگری می گیرم. نوکر کس دیگری هستم، برای من تو مرده ای.
امیر فهمید که راهی ندارد جز تسلیم شدن به تقدیر. از جا بلند شد، غسل کرد و وسط گرم خانه نشست. برای مردن آماده بود. همینقدر بدان که این پادشاه نادان مملکت ایران را به لجن خواهد کشید. حاج علی خان در حالی که با نوک سبیل باریکش بازی می کرد گفت
به ما چه مربوط؟ صلاح مملکت خیش خسروان دانند.
امیر گفت چطور باید مرا بکشید؟ حاج علی خان به جلاد اشاره کرد و گفت
این حاضر است جان ناقابل تو را بگیرد.
امیر نگاهی به صورت پوشیده جلاد و چشمهای خون گرفتهش انداخت. شمشیر میان دستهایش می لرزید. دلش به حال او می سوخت. امیر به عمل فسادی و خون گرفتن عادت داشت. دلاک باشی را صدا کرد. به نجوا چیزی به او گفت و چشم به زمین دوخت. دلاک با شک و تردید و در حالی که می لرزید شروع به کار کرد. امیر کف دستها را بر زمین گرم حمام گذاشت و با نگاهی سنگین آرام به فواره خون چشم دوخت. سنگهای سفید حمام از خون او سرخ می شد. امیر سرش را پایین انداخت و زیر لب زمزمه کرد اشهد ان لا اله الا الله. چند دقیقه به کندی گذشت و هیکل تنومند و سرخ امیر مثل برگی زرد و کم جان شده بود. آخرین نفسها را می کشید. گلویش به خرخر افتاده بود. آخرین نشانه های زندگی هم از دست می رفت. چهره ها یکی یکی جلوی چشمانش می آمد. همسرش، مادرش، بچه هایش، پدرش، قائم مقام، استادش و آن شعر این دولت و ملک می رود دست به دست. دستان او دیگر توان تحمل سنگینی هیکلش را نداشت. آرنجش خم شد و صورتش به نزدیکی کف حمام رسید.
حاج علی خان به جلاد اشاره کرد. جلاد بالای سر امیر ایستاد و لگدی محکم میان کتف‌های زرد او زد. امیر نقش زمین شد. بعد دستمالی خیس کرد و آن را لوله کرد و فرو برد میان دهان امیر تا فرصت آخرین نفس‌ها را هم از او بگیرد. پلک‌های امیر روی هم آمد و تمام کرد. ظرف وجود میرزا تقی خان امیر کبیر از میان زندگی خالی و از غبار مرگ پر شد. جسمش مرد تا نامش برای همیشه در ذهن ایرانیان زنده بماند. پایان.
قصه گیسوی تو بود، تا دل سخن از سلسله من سرگشته، من سرگشته، هم از اهل سلامت بوده، شکنه طره هندوی تو بود. حالم از شور و شر فتنه انگیز جهان، فتنه انگیز جهان، غمزه جادوی تو بود. خبر هیچ نداشت